أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطلب ثانی از بحث در کتاب علی بن جعفر، در این جهت که آیا کتاب علی بن جعفر به سند معتبر به ما رسیده که استناد بکنیم به روایات این کتاب یا نرسیده، بیان شد که برای این کتاب طرق متعددی ذکر شده. برای کتاب علی بن جعفر باید ملاحظه بکنیم که آیا این طرق ولو بعضی از اینها صحیح و تام هستند و می شود به این اسناد و طرق استناد کرد در حجیت منقولات از کتاب علی بن جعفر یا نمی شود استناد کرد. در مجموع به صورت عمده 5 طریق مطرح شده در کلمات، ذکر شده در کتب محدثین و رجالیین. باید ببینیم که هر کدوم از این طرق به صورت جدا جدا و مستقل آیا اولا سند تام از درون اون به دست میاد، وجود داره یا نداره، و ثانیاً آیا این سند تامی که این محدث یا این فقیه داره برای روایاتی که در کتاب علی بن جعفر میخواییم نقل بکنیم، مثلا صاحب وسائل نقل کرده از کتاب علی بن جعفر مستقلا، اون سند تام میتواند این روایات را توجیه بکنه یا نه. خب 5 طریق عمده ذکر شده بود: طریق مرحوم صدوق، طریق مرحوم نجاشی، طریق مرحوم شیخ در فهرست، که هر کدوم از اینها مشتمل بر سندهای متعددی بود. طریق چهارم هم طریق عبدالله بن جعفر همیری هست که در قرب الاسناد به علی بن جعفر سند ذکر کرده، که همون عبدالله بن حسن از جدش علی بن جعفر هست، که به عنوان روایات قرب الاسناد در کتب معروفه با این سند. طریق پنجم هم طریقی است که مرحوم مجلسی در بهار ذکر کرده، در جلد دهم بهار، در اونجا یه روایات علی بن جعفر را در اونجا جمع‌آوری کرده. اون اول مطلب قبل از ذکر روایات فرموده، عنوان باب را اینجور گذاشته: باب ما وصل الینا من اخبار علی بن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام به غیر روایت الهمیری، و نقلناه مجتمعتن لما بینها و بین اخبار الهمیری من اخلاف یسیر، چون فرق بود در بعضی موارد با روایات همیری مختلف بود، ما اینها را، روایاتی که از خود کتاب علی بن جعفر گرفتیم، اینها را یک مستقل قرار دادیم، جدا کردیم. سند ما به این روایات که از کتاب علی بن جعفر گرفتیم چیه؟ این عبارت در نقل سند هست که اخبرنا احمد بن موسی بن جعفر بن ابل عباس قال حدثنا ابو جعفر ابن یزید ابن نظر خراسانی من کتابی در جمادی الاخره سنت اهدا و سمانین قال حدثنا علی ابن حسن ابن علی ابن عمر ابن علی ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام عن علی ابن جعفر، از اخیه موسی بن جعفر. اینم طریق مرحوم مجلسی به روایات علی بن جعفر. حالا باید اونی که مشکل هست که باید حل بشه اینه که ما در وسائل و همینطور در بهار اگر روایتی ببینیم که صاحب وسائل یا مرحوم مجلسی از کتاب علی بن جعفر نقل کرده، گفته مثلا علی بن جعفر فی کتابی این روایت را، آیا به اون روایات میتونیم عمل و استناد بکنیم؟ حجیت دارد اون روایات؟ به واسطه یکی از این اسناد میشود اون روایات را حجت قرار داد یا نه؟ روایات منقول از کتاب علی بن جعفر که در وسائل هست یا در بهار هست میشه اینا درست کرد یا نه؟ خب برای اینکه این مدعا معلوم بشه، مشکل حل بشه، باید ببینیم که این طرقی که ذکر شده به کتاب علی بن جعفر در عبارت نجاشی، در عبارت صدوق، در عبارت شیخ، آیا این طرق در اصلا طرق سند معتبر تو اینا هست یا نیست؟ و اگر اون سند هست، از اون سند ما می توانیم استفاده بکنیم در حجیت روایاتی که در وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل شده یا نمیتونیم استفاده کنیم. این مورد بحث اینه. خب اینجا یعنی که باید بحث بکنیم این اسنادی که ذکر شده سند معتبر هستن یا نیستن. اولا این یه قسمت که سند معتبر هستن یا نه، و اگر معتبر هستن به درد روایات منقول در وسائل یا بهار میخوره یا نمیخوره. قبل از این بحث یه نکته ای که جای مثلا بحث هم داره اینی که اصلا ما احتیاجی به این بحث داریم که از این طرق بحث بکنیم یا این که اصلا احتیاج نداریم روایات منقول از کتاب علی بن جعفر را باید بگیم که حتما این روایات حجت هستند و قابل استنادند. احتیاج به بحث از تک تک این اسناد نداریم. چرا؟ قد یقال به این که ما اصلا احتیاجی به بحث سندی در تک تک این طرق نداریم. چرا؟ چون کتاب علی بن جعفر از کتاب مشهور است، به اثر اونی که تعریف شیخ طوسی استفاده میشه و از کلمات دیگران استفاده میشه، از کلمات صاحب وسائل و غیر این، که کتاب علی بن جعفر کتاب مشهوری بوده. از اصل اینکه علی بن جعفر یک کتابی داشت، سوالاتش را، مسائلش را از امام کاظم علیه السلام و جوابهای امام علیه السلام را یه جا جمع کرده در یک کتابی قرار داده، این از مشهوراته، از امور غیر قابل انکاره یا حتی بالاتر از مسلماته. وقتی که کتاب مشهور باشه دیگه در کتاب مشهور کسی نمیتواند دخل و تصرف بکنه، یه روایتی را مثلا از خودش دست در این کتاب بکنه و به عنوان به صاحب کتاب نسبت بده. کتاب اگه معروف و مشهور شد امکان دست اینا درش نیست. پس علی بن جعفر یه کتابی داشت، کتاب داره و اون کتابش هم مشتمل بر همین روایاته، روایات هم همونهایی که خود علی بن جعفر گفته یا نوشته، کسی دیگه ای اضافه نکرده. پس اصلا احتیاج به بحث از سند نداریم. این یک قول، یک وجه که بعضی از محققین این رو گفتن و در خصوص اینجا هم نگفتن، گفتن در جای دیگه هم همینه. مثلا در خود قربل اسناد روایات علی بن جعفر که در قربل اسناد هست اونجا هم همینه، ما اون روایات رو هم حجت میدانیم. چرا؟ چون عبدالله ابن جعفر همیری از کتاب علی ابن جعفر گرفته، کتاب علی ابن جعفر مشهور و معروف بوده، جای دستکاری توش نبوده. حالا چرا بلو صاحب قرب الاسناد در مقام نقل سند اسم عبدالله ابن حسن آورده، عبدالله ابن حسن توفیق نشده، ولی این ضرر به اعتبار روایت نداره چون معروف بوده، کلمه مخدوم بوده روایات علی بن جعفر، منتها در مقام ذکر سند قرب الاسناد چون در پی این بود که سند رو کوتاه بکنه، نزدیک بکنه، اسم یه نفر رو آورد به عنوان سند. به الا اصل کتاب ثابت بود، روایت کتاب با محتواش به مجموعی سنن مسلم بوده، احتیاج به ذکر سنن نیست. یا در جای دیگه هم به همین نه، مثلا در اشکالی که از اشکالاتی که در استناد به روایات مستطرفات سرایره، اینه که ابن ادریس در آخر سرایر در مستطرفات مثلا میگه من از کتاب جامع بزنطی این روایت رو نقل میکنم، سند تا کتاب جامع بزنطی نگفته که سندش تا جامع بزنطی چه کسانی هستن. خب این رو این حساب اشکال میشه که این روایات مرسل هست دیگه، واسطه داره، فاصله هست از زمان ابن ادریس تا بزنطی، این واسطه حتما لازمه بین این دو، و ابن ادریس هم نگفته از چه کسی. پس اگر در سرایر روایتی از جامعه بزنطی نقل بشه اعتبار نداره. خب اون اعلامی که در مثل قرب الاسناد اینا گفتن، اینجوری گفتن، در اونجا هم به همین صورت میگن که بالاخره کتاب جامعه بزنطی کتاب معروف و کتاب مشهوری بود، و اگر ابن ادریس از اون نقل میکنه، از این کتاب معروف نقل میکنه، حتما سند داشته دیگه، اصلا احتیاجی به سند نیست، اون کتاب در دست ابن ادریس بوده، از اون کتاب مسلم در دست رس خودش داره نقل میکنه، احتیاجی به ذکر سند نیست. خب این مطلبی است که بعضی از محقق اینجوری گفتن. خب به این صورت اگه این حرف رو ما قبول داشته باشیم، دیگه احتیاجی به بحث در تک تک اسناد نداریم. ولی آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ اشکال و شبهه‌ای که نسبت به این مطلب وجود داره عبارت از اینه که بله، این محدثین مثل علی بن جعفر و غیر علی بن جعفر پزمدی و اینها کتاب داشتن اینها مسلمه، حتی کتاب خاص داشتن، بزنده کتابی به نام جامع داره، یا محدث دیگر مثلا حریز یک کتاب صلات داره، مثلا غیر صلات کتاب، عنوانهای این جای اشکال نیست، این از مسلمات و مخطوعات متواترات جای اشکال نیست، ولی اونچه که معروفه و اونچه که مشهوره، اصل کتاب به اجمالی به نحو فی الجمله، اما محتوای این کتاب من الاول الی الاخر که چه روایاتی در این کتاب هست، چه روایاتی در این کتاب هست، این قسمتش که دیگه متواتر نیست، این قسمتش که مشهور نیست، این قسمتش که مسلم نیست. حتی در یونسوب، حتی در کتاب‌های بعدی مثلا کافی، تهذیب، اینها تا قبل از اینکه چاپ پیدا بشه اونا هم به همین صورت بوده. اون چیزی که مسلم بوده اینه که مثلا قبل از اینکه چاپ پیدا بشه در زمان فارس بریم مثلا صحاب سائل اینا، خب در اون زمان اینکه کلینی کتابی به نام کتاب کافی داره درسته، ولی این کتاب کافی من البدء الی الخر که اولش در صفحه اولش این روایت هست، در صفحه دومش این روایته، در صفحه آخرش این روایته، به محتوایش، به محتواه، این که از مسلمات مشهورات نبوده، بلکه به صورت نسخه دست افراد بوده، افراد استنساخ می کردن تلامذه از اساتیدشون، از کتبی که پیش اساتیدشون بود استنساخ میکردن، یا اونها میخوندن، اینها مینوشتن به انواع مختلفی که در عقص حدیث وجود داشت. اون چه که محقق بوده و واقعیت در خارج داشت نسخه های متعدد از این کتاب مخدوم به و مشهور بود، و نسخه هم بر اساس سند درست میشون، هر کسی از استادش از استاد قبلیش به این صورت نه. کیفیت تلقی حدیث به این صورت بوده. اما اونی که مخدوم به یا مشهور است اصل کتابه، اما نسخه های این کتاب اون که معروف و مشهور نبوده، و بر این اساس اونچه که از کتاب علی ابن جعفر حتی در زمان صاحب وسائل بوده اصل کتابه، قطع اونی که مقدوم به هست اصل کتابه، اما کتاب علی ابن جعفر که در صفحه اولش این روایت، صفحه دومش، این از مقدوان نبود. تا ما بگیم که صاحب وسائل که از این کتاب نقل میکنه ولو سندش هم سند درست نباشه، افراد مذکور در سند درست نباشه، این ضرر به اعتبار کتاب علی ابن جعفر نداره. نه صاحب وسائل که از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه به واسطه سند یه نسخه خاصی بهش رسیده که از روی نسخه داره نقل میکنه، این نسخه ای که به صاحب وسائل رسیده به اسم کتاب علی ابن جعفر آیا حقیقتا همون محتوای کتاب علی ابن جعفر را دارد یا ندارد، این تابع اینه که سندش به او سند معتبر باشه. اگر با افراد واسطه در سند افراد ثقه باشن، حجت بر این پیدا میکنیم که این نسخه همون نسخه ایست که خود علی موافق با اون نسخه ایست که علی نوشته خود علی ابن جعفره، ولی اگر حجت پیدا نکردیم ما نمیتونیم بگیم که این کتاب علی ابن جعفری که در دست صاحب وسائل بوده حتما کتاب علی ابن جعفره و هیچ تغییری در او پیدا نشده. روی این حساب ما بی‌نیاز از بحث در این طرق و این اسناد متعددی که به علی ابن جعفر ذکر شده بی‌نیاز از بحث نیست. مجرد مشهور بودن و مقتوع حتی مقتوم به بودن متواتر بودن کتاب علی ابن جعفر مشکل استناد به تک تک روایات را حل نمی کنه. بله به طور فعل جمله بخواییم خبر بدیم که علی ابن جعفر کتاب داشته کتاب مسائل، اون علم نداره، ولی استناد به تک تک روایات کتاب علی ابن جعفر که در مثل وسائل اومده یا در بغار اومده، این احتیاج به بحث و بررسی طرق به این کتاب داره. بدون بررسی نمیشه استناد کرد. حالا با توجه به این مطلب که این بحث از این طرق و این اسناد لازم هست، بدون این ما نمیتونیم استناد بکنیم، باید ببینیم که این طرقی که در این طرق سند تا کتاب علی ابن جعفر ذکر شده آیا فی حد نفسی در این طرق این سندها تمام هستند یا تمام نیستند اولا، ثانیا ببینیم حالا این طرق به درد استناد ما میخوره، ما به درد روایات مذکور در کتاب وسائل میخوره یا نه. خب اما از اول از طریق صدوق شروع میکنیم. خب مرحوم صدوق به حسب اونی که در مشیخه خودشون فرمودن به کتاب علی ابن جعفر سند ذکر فرمودن، سند مرحوم بله صدوق به مشیخه دو سند بود. طریق اول که این بود که علی ابن جعفر بله علی ابن جعفر کتاب اون کل ماکان فی هذا کتاب عن علی ابن جعفر فقط روایت و عن ابی عن محمد ابن یحیای عطار عن الامرکی ابن علی بوفکی عن علی ابن جعفر، این سند که سند اوله که مشکل نداره، و روایت و این سند دوم باید حساب طریق دوم روایت و عن محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید که استادش بود، استاد مرحوم صدوق ابن ولید معروف، عن محمد ابن حسن صفار و سعد ابن عبدالله جمیعا این دو نفر از احمد ابن محمد ابن عیسی و فضل ابن عامر عن موسی ابن قاسم بجلی عن علی ابن جعفر. خب اینا قبلا توضیح دادم، همونطور که مرحوم مجلسی فرمودن این طریق دوم خودش مشتمل بر چهار سند میشه، ولی اون سند اول که او که صحیح بود او با این چهار تا مجموعا میشه پنج تا. مرحوم مجلسی اینجا اینجور تعبیر فرموده بود که از این پنج تا سه تا او صحیح هست، دو تاش قویه. اون سه تایی که صحیحه اون سه تایی است که درش فضل ابن عامر نیست، ولی اون سندی که درش فضل ابن عامره که چه محمد ابن حسن صفار از فضل ابن عامر نقل بکنه یا عدیل او که در عرض او که سعد ابن عبدالله هست از فضل ابن عامر نقل میکنه، این دو سند که مشتمل بر فضل ابن عامره، اینو مرحوم مجلسی فرموده که این از این تعبیر کرده به قوی، از این تعبیر کرده به قوی، فرموده این دوتا قویه، سه تاش یلتقیان الی خمسه طرق بله ثلاثه منها سها و اسنان منها قویان، دو تاش قوی و قوی. حالا این اون سه تایی که فرموده صحیح اون مشکل نداره، اون درسته، اون لا اشکاله. ولی این دوتایی که تعبیر کرده قویه، اشکال در این دوتا به خاطر همون فضل ابن عامر هست که در این طریق واقع شده. به راجع به فضل ابن عامر توثیقی نداریم. اون مقداری که در شأن و در کتاب در کتب رجال و حدیث اومده فقط این مقداره که مرحوم شیخ طوسی در رجالش اسم او رو آورده، در زمره کسانی که به صورت مستقیم از ائمه علیهم السلام روایت نقل نکردن، لم یروی عنهم. و بعضی از افرادم در کتب حدیث راوی از او، بعضی از افراد مثل صفار، مثل سعد بن عبدالله و موسی بن حسنن. این مقدار اونی که از او خیلی هم روایت زیادی هم نداره، اون مقداری که از او هست در همین حده. این مقدار خب کافی برای اثبات وثاقت و اعتبار نیست. حالا تعبیر قوی، حالا احتمال مثلا وثاقت او رو پیش بده ممکنه، ولی نمیشه جز سند حجت و سند تام حساب نمیشه. خب حالا پس این سند صدوق به کتاب علی بن جعفر در درون سند صحیح داره. در محل اول های سند معتبر یا معتبر نیست؟ بله معتبر، 5 تا سند داره، 3 تا از اینا که بلا اشکال. ولی آیا این طریق صدوق به کتاب علی بن جعفر، این رو مرحوم صدوق در مشیخه فرموده، آیا به درد تصحیح روایاتی که در وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل میکنه به دردی این میخوره یا نه؟ اینجا در بعضی از کلمات اومده که بله، چون صدوق طریق معتبر به جمیع کتابهای علی بن جعفر داره، این کافیه برای اینکه ما به روایاتی که در وسائل از کتاب علی بن جعفر اومده اعتماد بکنیم. این روایات هم حجت باشه، بالاخره کتاب علی بن جعفر به طریق معتبر معلوم که رسیده. بعد اینجور گفته شده در بعضی از کلمات، ولی این حرف تمام نیست. بله سند صدوق به کتاب علی بن جعفر طریق معتبره، ولی این روایات منقول در وسائل رو درست نمی کنه. چرا؟ چون محرز نیست که این روایت که در وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل کرده، اینها را از اون کتابی نقل کرده که مرحوم صدوق به او سند داره، از اون نسخه‌ای که پیش صدوقه. این رو که دلیل نداریم. اگه دلیل داشتی بله میشد، ولی چون دلیلی بر این مطلب نداری روی حساب نمیتونیم. بله ممکنه کسی اینجور بگه ما دلیل داریم برای این که وسائل این روایات را از کتاب علی بن جعفری نقل میکنه که از نسخه شیخ گرفته، به شیخ سند داره و از طریق شیخ نقل کنه. طریق شیخ هم به علی بن جعفر از طریق صدوق نقل میشه، از طریق صدوق میگذره، پس معلومه که همون نسخه صدوقه. اگر کسی از این رو بخواد درست بکنه، خب این اشکالش اینه که این منزله اکلیت منقفا دیگه، خود طریق شیخ مشکل رو حل میکنه نه طریق صدوق. اگر طریق شیخ حجت باشه، طریق شیخ به کتاب علی بن جعفر حجت باشه، به اون واسطه روایات صاحب وسائل درست میشه. اگه اون حجت و دیگه احتیاجی به طریق جدایی برای صدوق نداریم، دیگه مستقیما با تطبیق سند صاحب وسائل بر سند شیخ مشکل حل میشه. ولی اگه اون سند شیخ تمام نباشه، وجود مرحوم صدوق بله در اینجا مشکل رو حل نمیکنه. پس در اینجا برای اینکه ما روایات کتاب صاحب وسائل، کتاب وسائل از علی بن جعفر رو درست بکنیم، طریق صدوق، صحت طریق صدوق به تنهایی مشکلی رو حل نمی‌کنه. اگر زمینه بشه به صحت طریق شیخ، خب از طریقش بخواد با زمینه شدن طریق شیخ بخواد مشکل رو حل کنیم، جوابش اینه که خود طریق شیخ به تنهایی دیگه مشکل رو حل میکنه، احتیاج به این طریق ملاحظه این طریق جداگانه نیست. بدون زمینه هم که اثر نداره. پس روایاتی که در کتاب وسائل از علی بن جعفر اومده، صحت طریق صدوق نقشی در تصحیح این نداره. این نسبت به طرق مذکور در عبارت صدوق به علی بن جعفر. اما طریقی که در کلام نجاشی به کتاب علی بن جعفر ذکر شده، اونجا در عبارت نجاشی این بود که سند رو که ذکر کرد، دو تا سند در حقیقت، یک بار کتاب مبوب را نقل کرده، یک بار هم غیر مبوب، کتابی که باب شده فسبندی شده، یک قسمت هم کتابی که فسبندی نشده. اونجا داره که بله، بعد از اینکه معرفی کرده در عبارت نجاشی علی بن جعفر را که کتابش تارتن غیر مبوب هست و تارتن مبوب، در ذکر سند اینه که اخبرنا القاضی ابو عبدالله قال حدثنا احمد بن محمد بن سعید، که همون ابن عقده باشه، قال حدثنا جعفر بن عبدالله المحمدی قال حدثنا علی بن اسباط بن سالم قال حدثنا علی بن جعفر، علی بن جعفر این کتاب مبوب را به این سند نقل میکنه، کتاب غیر مبوب را هم از ابو عبدالله ابن شازان، از احمد ابن محمد ابن یحیی، از بله قال حدثنا عبدالله ابن جعفر، بعدش هم که عبدالله ابن حسن و ایناست. خب این دو تا سند نجاشی به کتاب علی ابن جعفر داره. این دو تا سند آیا فی حد نفعی تام هستن یا تام نیستن؟ نسبت به هر دو سند اشکال وجود داره. در سند اول اقل اشکالی که وجود داره همون نفر اولی است که به عنوان شیخ نجاشی و استاد نجاشی ذکر شده که قاضی ابو عبدالله باشه. در مورد قاضی ابو عبدالله در مورد او توثیقی وارد نشده. بله در عبارات نجاشی در کتاب رجال در موارد متعددی نجاشی اعتماد کرده به او، اعتماد کرده به ابو عبدالله، به او هم اسم توصیفم کرده به جعفی، ابو عبدالله جعفی، ولی توثیق نشده در موارد متعددی. حالا اونجور استقرایی که شده کردیم حدود 11 در ذکر سند به 11 کتاب ابو عبدالله جعفی طریقش از طریق او نقل میکنه، شیخش اونه، از طریق ابو عبدالله جعفی از ابن احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده کتب مثلا 11 نفر را که یکی از اونا علی ابن جعفره، غیر از علی ابن جعفر 10 نفر دیگه هم هست. این مقدار هست که نجاشی در ذکر سند به کتاب 11 مورد از او گرفته، از طریق او از ابن عقده کتب اصحاب را نقل کرده. آره این مقدار که مثلا ازش کشف بشه که مورد اعتماد نجاشی هست و ثقه انده پیش او هست، خب این مقدار ممکنه کسی بگه از این معنا استفاده این جهت میشه، ولی اگه کسی اینو قبول نکنه در مورد او توصیف ذکر نشده. این سند اول. سند دوم هم افرادی درش وارد شدن که مجهول هستن، اقل یکی از کسانی که در مورد او توصیف وارد نشده خود همین عبدالله ابن حسنه که نوه علی ابن جعفره که در مورد او توصیف وارد نشده. در سند دوم بر. سند اول بله، سند اول هم نسبت به شیخ اول، سند دوم عبدالله ابن حسن در سند او هست. بله بله، این معلوم عرض کردم که این از این جهت این اشکالی است که در اینجا وارده که در مورد او توفیق وارد نشده. ولی در مورد این که بعد افرادی که در کتاب نجاشی به او استناد کرده آیا می شود اینها را قائل به توثیق شده یا نه، دو تا مطلب اینجا هست. یه قول به یک احتمال عبارت از اینه که همه کسانی که نجاشی در کتابش اسم اونا را آورده در سلسله سند قرار داده، همه اونها افراد ثقه هستند، چه اون شیخ بلا واسطه چه شیخ مال واسطه. این یک احتمال. احتمال دیگه، قول دیگه، رأی دیگه اینه که نه، اگه ما نسبت به همه افراد مذکور در سند نگیر، ولی اون شیخ بلا واسطه او را باید حکم به وثاقت او بکنیم، که این که می فرمایید اون که مرحوم خوبی فرمودید در این قسمت دومه، این احتمال قولی دومه که شیخ بلا واسطه او ثقه. این بحثش قبلا مطرح شده که خود وساقت مشایخ نجاشی بوده از قواعد عامه رجال، اونجا بحثم شده کلام مرحوم آقای خویی مستند است به بعضی از عبارات خود نجاشی که نجاشی در مورد بعضی از اشخاص گفته که این آقا به سلمان ازش مطالب رو نقل میکردم ولی چون دیدم از خواب تضعیف میکنن دیگه ول کردم، رها کردم، از اون نقل روایت نمیکنم. از این تعبیرات استفاده میشه که دعوی نجاشی این نیست که از شخص ضعیف روایت رو نقل کنه. اگر از روایت نقل به او استناد میکنه حتما باید معتبر باشه. این مطلبی که ایشون فرموده مستند به عبارات نجاشی در همون بحث عرض کردیم که این نظر مشکلی نداره، یعنی این نظر تمامه، میشه از اون عبارات استفاده مطلب کرد. اما اون قول اول اینه که اصلا کلن اون چرا که مرحوم نجاشی در کتابش برای در سلسله سند به صاحبان کتب ذکر کرده، مثلا کتاب علی بن جعفر، غیر علی بن جعفر، هر شخصی که این وسط باشه، چه نفر اول، چه نفر دوم، چه نفر سوم، همه اینها حکم به وساقت اون میشه که بعضی از اعلام معصومین قائل به این نظر شدن. وجهش هم گفتن اینه که چون نجاشی در مقدمه کتابش میگه که من این چون عامه بر ما عیب میگرفتن که اینها کتاب ندارن، مصنفی ندارن، سلفی ندارن، به اصطلاح پشتوانه چیز علمی ندارن، من اینا رو نوشتم که معرفی بکنم که اینجور نیست، شیعه محدثینی داره، مصنفینی داره، افرادی علمای زیادی در شیعه هستن که اینا به اصطلاح با عنوان کتابای اینا هست، این مقدار کتاب نوشتم. خب نجاشی در مقدمه فرموده که به خاطر این که من در مقابل اونها اثبات بکنم که ما هم چیه هم دارای کتاب پشتوانه علمی قوی هست، روی این حساب این کتاب رجالم را نوشتم. رجال که نه، فهرست، یعنی در حقیقت هر کتاب نجاشی فهرست کتب اصحابه، من به این قرار نوشتم. اون بعض الاعلام که فرموده که از این عبارت توثیق استفاده میشه از این مقدمه به این تقریب که خب اگر مرحوم نجاشی در صدد اثبات کتاب برای این اشخاص دیگه، پس من یکی از افرار صاحب کتاب علی بن جعفره، یکیش مثلا حسین بن سعیده، نجاشی میخواد اثبات بکنه که حسین بن سعید کتاب داره، جزء مصنفینه، صنف کتب کثیر مثلا، یا علی بن جعفر کتاب داره. خب اگر بخواد برای او اثبات بکنه در مقام اثبات مصنف بودن علی بن جعفر یا حسین بن سعید، باید سند که ذکر میکنه باید سندی باشه که حجت باشه دیگه، افراد در اون سند معتبر باشن، و اگه افراد در اون سند معتبر نباشن، شخص دروغگو اگه بگه علی بن جعفر کتاب داره، که ما نمیتونیم پیش عامه ادعا بکنیم که علی بن جعفر کتاب دار، ما هم کتاب داریم، چون در مقابل عامه میخواست کتاب دار بودن او را اثبات بکنه، پس باید این سند معتبری باشه، افراد در این سند ثقه باشه. روی حساب فرمودن که کل شخصی که نجاشی در اثبات کتب اصحاب اسم اونا را آورده و که به وساقت او بکنه. اینم یه نظره که البته در این بحثش به جمله در بحث مشایخ نجاشی مطرح شده، گفتیم این نظر نمیشه بهش ملتزم شد، چون اون درسته که در مقابل او، ولی از این استفاده نمیشه که همه افراد این ثقه هستن، چون نجاشی نمیخواد کتاب او را به سندی که مقبول پیش ما هست برای او اثبات بکنه. نجاشی میخواد بگه که اصحاب ما کتاب نوشتن، کتابای اینا هست و این کتاب ها موجوده، اگه شک دارید به خودتون ببینید، منتها من برای این نسبت به این کتاب سندم اینه، سند را برای اثبات اونا ذکر نکرده، چون برای اثبات اونا اثبات کتاب پیش اونا معنی نداره که من از کسی استفاده کنم که اونا قبول ندارن، فقط ما قبول داریم. زیدی که مثلا معتمدی پیش من هست ولی برای طرف مقابل من مورد قبول نیست، چنین نجاشی که از افراد مورد قبول اندل عامه که استفاده نکرده، شما که اینو نمیتونید بگید، نایکی دیگه میتونه بگید اینه که از افراد مقبول پیش خودش استفاده کرده. اگر مقصود از ذکر سند اسم ذکر سند هم برای اثبات کتاب باشه، این معنا نداره که از افراد مورد قبول پیش خودش استفاده بکنه، بگه زیده که فامیل منه، نمیدونه مورد اعتماد منه، زید خبر داد که این دار این کتاب داره، این مطلب واقع شده، در مقابل اون رو قبول نمی کنه. پس در اینجا اون چیزی که باعث شده که برهود نجاشی اصل کتاب رجال رو تعلیف بکنه، بله برای اینه که بگه چیزه، ولی سند رو به این قرار ذکر نکرده چون معنا نداره. سند رو برای اینکه واسطه خودش رو به صاحب کتاب ذکر بکنه. چرا؟ چون بالاخره در مقام مهاجه با طرف معنا نداره که انسان از شخصی که معتبر فقط پیش خودشه و دیگری قبول نداره بخواد استفاده بکنه. اگر مقصود از ذکر سند اثبات، مقصود از خود ذکر سند اثبات کتاب باشه، باید در هر کتابی به صورت قطعی میگفت سندهای مکرری ذکر میکرد به حیثی که برای طرف مقابل موجب قطع میشد، ولی این کار رو معلوم نجاشی نکرده، یه سند بیشتر ذکر نکرد. پس مقصودش از ذکر سند در این قسمت ذکر سند اثبات کتاب نبود، خود عنوان کردن کتاب ها را برای این، اینو برای این بود که بگه که ما تصنیف داریم. چرا؟ برای این که اینا صاحبان کتاب اینا هستن، قبول ندارید بهت بپرسید دیگه، اینا افرادی هستن که کتاب دارن، این کتاب ها را نوشتن، قابل کتاب دار بودن اینا هم قابل انکار نیست، ولی حالا محتوای کتاب اینا چیه؟ سنن به محتوای کتاب اینا. این قسم احتمال اول که بعض الاعلام فرمودن قابل استدلال نیست، ولی اون که بگیم اون شیخ بلاواسطه نجاشی توثیق داره، اون مشکل، اون مبنا بلاش کن. خب این نسبت به سند مرحوم نجاشی. اما اینکه این سند نجاشی حالا اگه صحیح بود، حالا اگه معتبرم بود، سند دوم رو یا سند اول رو گفتیم معتبره، ولی آیا به درد بله به سند دوم سند نجاشی آیا به درد روایاتی که در وسائل از کتاب علی ابن جعفر ذکر شده، از کتاب علی ابن جعفر نقل شده، آیا به درد این روایات هم میخوره یا نمیخوره؟ خب همون اشکالی که در طریق صدوق بود در طریق نجاشی هم هست. درسته که این نسخه کتاب علی ابن جعفر پیش نجاشی، نسخه کتاب علی ابن جعفر پیش نجاشی سند معتبر داره، ولی ما قرینه پیدا نکردیم بر اینکه صاحب وسائل اون نسخه کتاب علی ابن جعفر که پیش صاحب وسائل هست، این همون نسخه نجاشی بود. اگر اینجا در این قسمت قرینه بر تطبیق پیدا می‌کردیم میشد از او استفاده کنیم، ولی ما قرینه اینجوری نداریم. خب ممکنه نسخه‌ای که پیش شیخ بوده با نسخه‌ای که پیش نجاشی بوده با هم دیگه مختلف بوده، دلیل بر اتحاد اینجا نداریم. بله در بعضی از موارد ما از راه یکی از این یکی از این سندها میتونیم سند دیگر را تصحیح کنیم، و اون جایی است که طریق نجاشی با طریق شیخ در شیخ، در استاد واحد، در شیخ واحد با هم دیگه مشترک باشن. اگر مشترک باشه خب میگیم که این نسخه که ما اینکه در روایات علی ابن فضال از این جهت درست میکنن، میگن سند شیخ طوسی به کتاب علی ابن جعفر، به کتاب علی ابن حسن فضال سند تام نیست، مشتمل بر بله مشتمل بر علی ابن محمد ابن زبیر هست مثلا، شخص این شخص ثقه نیست، ولی در این حال اونجا گفتن از طریق نجاشی میشه این روایات رو درست کرد. چرا؟ چون بله نجاشی و شیخ دارای استاد مشترک بودن که احمد ابن عبدون مثلا باشه. خب و در سند این شیخشون مشترکه. اگر نسخه، اگر استاد اون نسخه‌ای که به نجاشی داده برای نجاشی نقل کرده با اونی که برای شیخ نقل کرده متعدد بود اختلاف داشت باید ذکر میشد، ذکر نشده. اونجا در جایی که از استاد مشترک استفاده بشه میشه مثلا از یکی از این سندها به جای دیگری استفاده بکنیم. روی حساب اگر فرق بشه در بحث‌های آینده که طریق شیخ مثلا در فهرست ناتمام بود، اگر طریق نجاشی با طریق شیخ در یک استاد مشترک بودن میشد از طریق نجاشی کمک بگیریم، ولی این در محل بحث صغرا نداره. در کتب علی ابن حسن ابن فضال اونجا صغرا داره، اونجا استفاده میشود از طریق نجاشی به جای طریق شیخ. یک از این تعبیر میکنم به تعویض سند، یکی از انهای تعویض سند تعویض سند نجاشی به سند نجاشی، ولی در مثل مقام اینجور نیست. در مثل مقام اون شیخ بلاواسطه او در یک طریق احمد ابن همون که گفته شده ابو عبدالله جعفی بود در طریق نجاشی، در طریق دوم هم شخصی نیست که با شیخ با سند شیخ یکی باشه، اشتراک در سند نداره. در این حساب طریق نجاشی هم مشکلی را حل نمی کنه. و اما طریق مرحوم شیخ طوسی در فهرست که عمده این قسمته که طریق مرحوم شیخ طوسی در فهرست طریق معتبر و سند معتبر هست، این ادعای اول. ادعای دوم اینه که این طریق به درد تصحیح کتاب روایات منقوله در وسائل هم میخوره. چرا؟ به جهت اینکه سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر از طریق شیخ میگذره، به شیخ منتهی میشه. خب سند صاحب وسائل تا علی ابن تا شیخ طوسی سند معتبر است، از شیخ طوسی هم که علی تا علی ابن جعفر میشه، اونم که فرد معتبره که توضیحش میاد. از ضم این دو به هم نتیجه میگیرین که پس کل ما روا صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر میشه روایات صحیح.